بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقام دوم بود که داد و ستد سایر کالاها با کفار و مخالفین بود، غیر از تجهیزات و تسلیحات و جنگ افزارها. گفتیم چون در این زمینه دلیل خاصی وجود ندارد، مناسبه که طبق قواعد، یعنی مناسبه که یعنی باید طبق قواعد در اینجا بحث کرد. مقدمتا گفتیم که حالا یک جهت در کفار و مشرکین، یک جهت هم در غیر اونها سن مسلمین مخالفین که جهت بعدی است. در بخش اول از این مقام دوم که کفار و مشرکین باشه، به برای حرمت عرض شود که حرمت سیطره و پذیرش سلطه کفار و مشرکین و وجوب عزت و اقتدار مسلمین که دو قاعده مهم فقهی است و دو حکم بسیار مهم فقهی است، به آیاتی و روایاتی تمسک شد. آیات 5-6 آیه بود که لن یجعل الله لله العزه و لتكون کلمت الله العليا و اشد على الكفار و اعز على الكافرين. اینا 5 آیه بود. افزون بر اینها مثل آیه لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین هم که ما بحث نکردیم هست طبعا، که حالا اولیاء در اونجا عرض شود که یا به معنای ولایت، معنی همون دوستی است، یا به معنای نوعی سلطنت و سلطه است، که حالا اینا در جای خودش هست، ولی قدر مسلمش اون قدر متیقن اون آیات چند آیه داریم که لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین همون سلطنت و سیطره است که ما راجع به این آیات البته بحث نکردیم. این آیات هم همین را میرساند. بحث نکردیم ما که ولایت دو معنا داره، دو بحثایی که داره هست، ولی اجمالا این معنا را میرسونه و تحریم قطعی افاده میکنه نسبت به این که کفار ولایت و سلطنتی پیدا بکنند. اگر اولیا به معنای دوستی باشه، قطعا این سلطنت و سیطره به طریق اولاست. اگر هم به معنای سلطنه و سیطره باشه، که خب دیگه مفاد اصلیش اینه. عرض کردیم باز هم آیات و روایاتی داریم که در اینجا میاد. پس بنابراین نفی سلطه کافر و وجوب اقتدار و عزت فرد و جامعه اسلامی دو حکم بسیار مهمی است که مستند است هم به مجموعی از آیات که ما 5-6 آیه مهم رو اینجا عرض کردیم با یه مباحث در ذیلش، هم به یک مجموعی از روایاتی که در ذیل این آیات آمده یا مستقل آمده که بالمطابقه یا بالالتزام یا بالفحوا دلالت بر موضوع میکنه، این آیات اونم روایات، هم به عرض شود که سیره مستند هست، هم به حکم عقل مستفاده از مجموعه مذاق شریعت مستنده. اجماع البته اینجا مدرکی است. بنابراین به ادله اربعه و به استناد و العمد فی ذلک الآیات و روایات این احکام ثابت میشه. عرض شود که گاهی در تعابیر آمده است که حرام است تقویت کفار و تقویت شوکت آنها. اونم در واقع برمیگرده به همین قصه دیگه، تقویت کفار و تقویت شوکت آنها که گفته شده حرامه، اینم برمیگرده به همین آیات و همین روایات و همین احکامی که گفتیم. و عرض شود که چون در تقویت اونها در واقع نوعی راه پیدا کردن اونها برای سلطه و سیطره است، و عرض شود که تقویت کفر و عزتمندی اونهاست، اینم اقداماتی که در این جهت بخواد انجام بگیره طبعا حرامه. و عرض شود که بر اساس همین آیات روایات تشبه به کفار، حالا عنوان ولو این که تقویت اونها نباشه ممکنه عنوان خاص هم داشته باشه. این تا اینجا این احکام فقهی بسیار مهمی است که در روابط بین مسلمانان و کفار وجود داره. البته اینجا در نکاتی که در ذیل این دیروزم بعضیش اشاره کردیم 5-6 تا نکته ایست که روشنه، ولی حالا منم باز عرض میکنم دیروزم به بعضیش اشاره شد. یک نکته دیروز عرض کردیم، اینا چند نکتهی در ذیل این دو حکم و دو سه حکم بسیار مهم در روابط و کفار و مسلمینه که مستند به این آیات روایات شد. یک نکته این بود که این هم حوزه فردی داره هم حوزه اجتماعی داره. هم فرد مسلمان نباید در موضع ضعف و سیطره قرار بگیره و نباید راه برای تقویت کفار و اعتلا و سلطه اونها فراهم بکنه، و باید فرد عزیز باشه در مقابل فرد کافر، و هم جامعه باید در مقابل اون جامعه کفر، جامعه سیطره ناپذیر و عزتمند باشه، و اون چه که موجب تقویت شوکت اونهاست به حیثی که موجب عزت اونها و سیطره اونها بشه باید از این پرهیز بکنه، هم فرد هم جامعه، که ضمن آیات هم گفتیم. یک نکته. نکته دیگه گفتیم که در فرد حکم عینی است، هر فردی باید عزت اسلامیش محفوظ بمونه، در اما در کلیت جامعه اسلامی حکم کفایی است، یعنی این کلیت جامعه اسلامی باید عزتمند باشه و تحت سیطره و سلطه اونها نباشه، و این حکم کفایی تابع قیام منبه الکفایه است. گاهی به یک نفره، گاهی به یک گروهیه، گاهی به دانشمندانشونه، گاهی به صنعتگرانشونه، گاهی به همه اینهاست. این تابع اینه که اون هدف تأمین بشه، یعنی دفع سیطره بشه و جلب و کسب اون عزت اسلامی بشه. میزان اون دیگه تابع مقدار کفایت و منبع الکفایه است که باید بهش توجه کرد. سلام علیکم. نه مطلقه. این نکته بله بله حالا نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که یالا این بحث عرض شود که این بحث مطلقه، حالا اینم که ایشون میگن من نمیخواستم اینو بگم ولی اینم حالا گفتنش خوبه، این بحث مطلقه، یعنی صحبت حرب و غیر حرب، کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیست. توجه کردید؟ این در هر حال عرض شود که روابط مسلمانان و غیر مسلمانان طوری باید باشه که اینا دست برتر داشته باشن، تحت سیطره اونها نداشته باشن و عزتمند باشن در مقابل اونها. حالا اون جهت بعدیست، بعد صحبت میکنیم. این فعلا چند بار عرض کردیم، فعلا کفار و مشرکین داریم میگیم. و عرض شود که در این تفاوتی نیست. اینم یک مطلب.
بی و هبه و همه اینا را ما شامل میشه، حتی هبه را شامل میشه شد.
بله اونو عرض میکنیم. و یک بحث هم اینه که اون چه که تا به حال گفتیم این غیر از دوستی با اونهاست و صرف داشتن روابط با اونهاست، این خودش یک حکم دیگه ای داره. صرف این که با اونها پیمانی کسی ببنده، عرض شود که نوعی روابط دوستانه داشته باشه، این در غیر حال جنگ مانعی نداره. توجه کردید؟ در آیه شریف هم داره که ان جنحوا للسلم فاجنحوا، اون داره که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروا اليهم تبروهم و تقسطوا اليهم، تقریبا آیه شریف اینطوره. کسانی که این دوستی با اونها و عرض شود که اینم نکته ایست که حالا در این نکته مهمیه که بعد باش کار داریم. این نکته سوم یا چهارم اینه که نفس دوستی و علایق مودت آمیز و اینها عرض شود که معلوم نیست که اشکال داشته باشه، بلکه معلومه که اشکال نداره. علتش اینه که اون آیاتی که لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین گفته میشه، اون مقصود بنابر ازهر همون ولایتی است که در واقع نوعی در او سیطره و برداشته شدن مرزهای اسلام و کفر باشه. و اما اگر نه، یک روابط عادی و متعارفی است که در او سیطره ای نیست، مانع عزت نیست، این آیات اون رو نمیگیره. و آیه دیگری هم عرض شود که میفرماد که عرض شود که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما سر جنگ ندارن و شما مأمور به جنگ با اونها نیستید، ان تبرو الیهم و تقسطوا الیهم، این که با اونها نیکی بکنی، بر اساس عدالت با اونها رفتار بکنی، این منع نکرده خدا و مانعی نداره. بنابراین نفس این نکته بعدی اینه که اون چه کتاب حال از آیات و روایات استفاده شد سیطره و سلطه است و یا ذلت در مقابل اونهاست، اینا حرامه، باید عزت داشت و سیطره اونها را دفع کرد. اما صرف روابط متعارف با اونها بدون اینکه اونها بر شما و بر جامعه اسلامی نوعی سیطره پیدا بکنن، صرف این از این ادله استفاده نمیشه، بلکه ادله ای در مقابل این وجود داره، ادله ای در مقابل این وجود داره که خدا آیه شریفه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبرو الیهم و تقسطوا تبروهم و تقسطوا الیهم یا تبرو الیهم و تقسطوا، همچین تعبیری در آیه شریف است. این آیهش هم الان دقیق یادم نیست، فراموش کردم، عرض شود که حالا سوره توبه است، مائده است، که داشتن این نوع روابط، عرض شود که در جایی که بر اساس یک سیطره نیست، سلطه نیست، ذلتی در اون نیست، منافی شؤون عزت اسلامی نیست، چه در سطح فردی یا در سطح دولت و حکومت، اینم امر ممنوعی نیست. عرض شود که اینم یک نکته ایست که در اینجا باید بهش توجه بشه و در روایات هم داره، انواع مثلا روابط با اونها، داد و ستد با اونها، نشست و برخاست با اونها، مادامی که موجب عرض شود که ذلت فرد یا جامعه اسلامی نشه، منافی شؤون عزت جامعه اسلامی نباشه، و یا اینکه موجب عرض شود که تأثیرات منفی عقائدی و تخریب فرهنگی نشه، اون مانعی نداره. اینا دیگه عناوینی نیست که بر این حاکمه. بله، اگر موجب اذلال جامعه اسلامی یا فرد بشه، تخریب اعتقادی و اخلاقی بشه، حتی اون دوستیش هم ممنوعه. بنابراین اونی که ممنوعه در این نکته چهارم، اینو میخوایم بگیم، تقویت اونها به حیثی که موجب سیطره بر ما بشه و عزت اسلامی از بین بره، یا موجب اذلال و گمراهی و فریب بشه، که اینم هم برمیگرده به همین عزت و ذلت و هم خودش ادله جدا هم داره، که اون چه که موجب اذلال میشه و زمینه اذلال میشه، اون باش مقابله کرد. اگر چیزی روابط دوستانه این موجب ذلت نشه، موجب نفی عزت اسلامی نشه، موجب تخریب فرهنگ به اعتقادات اسلامی نشه، این هم طبق اصل مانعی نداره، هم آیه شریف هم افاده میکنه، هم در روایات هم داره. در همون روایت هم معتبر علی بن جعفر در باب 8 این بود که احمل و الیهم السلاح، حضرت احمل و الیهم التجاره، حکمش چیه؟ حضرت فرمود که اذا لم یکن سلاحا فلا بأس به، این مانعی نداره، سلاح چرا باشه مانعی نداره. و اینا ادله داره که نفس، حالا روابط متعارف عادی و از شود امثال اینها، مانعی نداره. بله، سامنه کالا دوستی که حالا ببینید نفس دوستی قلبی یک حرفیست که حالا باید بعد ببینیم این جای خودش جای بحثی داره که اولیا هم که گفتم، ولی نه اینکه روابطی داشته باشه، روابط یعنی داد و ستد میکنه میان میرن نشست و برخاست دارن، این معنی نداره. یا حربی که معاهده نباشه که اصلا هیچ احترامی نداره، اون که اصلا هیچ احترامی حرمتی نداره بنابر اون چه که مشهوره، اونی حرمت داره که اینا همه در جاییست که کافری باشه که حرمتی داشته باشه. کافر حرمت دار اهل کتابن و غیر اهل کتابی که معاهده بینمون وجود داره اینا مقصوده، ولی اهل حرب اصلا احترامی نداره و نمیدونم، حالا اون را یه کمی تفاوت داره. اونی که حالا بیشتر مقصوده این دو قسمه، این عرض شود که اینم یک نکته. بنابراین نکته دیگه اینه که نفس روابط مادامی که به این دو سه تا اصل کلی ضربه نزنه، یعنی عزت اسلامی و عدم سیطره اونها و عدم نفوذ عقائدی و اخلاقی و تخریب بنیان‌های اخلاقی، اینا اصول حاکم در روابط فرد و جامعه و حکومت اسلامی با غیر اسلامی، اینا معیارهای اصلی است. چیزی که به اینا ضربه نزنه هم به طبق اصل مانعی نداره، هم مفاد آیات و روایات هم این هست، حد اقلش هم در حالا کفار که معاهده بینشون وجود داره، حالا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی یا اهل کتابن. معاهدم که میگیم یه چیزایی در دنیای جدیدم اینجا پیدا میشه که اینا رو در جای خودش بود بحث کرد که معاهده به اون معنا نیست، ولی رو عناوین ثانوی ما در یه چارچوب های این مرزبندی ها و رعایت این چیزها قرار گرفتیم که خب نمیشه اون را نفیش کرد. تو این چارچوب ها اگر باشه طبعا اینم مانعی نداره. اینم یک مطلب در ذیل بله دیگه گفتیم همه اونها هر نوع سیطره‌ای ممنوعه دیگه، هر نوع سیطره‌ای باشه.
روابطی مثلا من داشته باشم با یه کافری و اون رابطه موجب سیطره‌ای اون دشمن بر شخص ثالث
فرق نمیکنه. بله فرق نمیکنه. حالا اینم نکته پنجمه که قبلا باز گفتیم در ذیل آیات گفتیم، تو جنبندی داریم میگیم که این سیطره‌ای که گفتیم که حرامه و از محرمات بسیار مهمه، همونطور که در ذیل آیات گفتیم انواع و انها سیطره را میگیره، انها و انواع سیطره را عرض شود که هم به لحاظ ساحت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی چمنم اینا را میگیره، هم به لحاظ درجاتش میگیره هر درجه ای از سیطره را که بیاره، و هم این که حالا به قول شما این که من این کاری میکنم که موجب سیطره بر خود ما میشه یا موجب سیطره بر یک کشور دیگه یا مسلمانای دیگه میشه، فرق نمیکنه. ما کاری بکنیم که اسرائیل بر فلسطین سیطره پیدا بکنه، حرامه، فرقی نمیکنه چه بر ما سیطره پیدا بکنه چه بر دیگری. اصلا روح اسلامی روحی است که هیچ مرز اینا نمیشناسه، همه یکی هستن، هیچ فرقی نمیکنه. روح اسلامی اینو هیچ فرقی نمیکنه. اینکه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در همین احوالشون داره که میفرماد که خیلی خیلی نگاه بلندی است، میفرماد که خب من دیدم که در عراق مثلا این کمونیسم و اندیشه ها و افکار کمونیستی رواج پیدا کرد، شیوعیه رواج پیدا کرد و خیلی متأثر شدم، دنبال اینم که کتاب بنویسم افکار اینها را رد بکنم، مقابله با اینها بکنم. عرض شد که بعد نشستم در خلوت گفتم که اگر همین موج در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در یک کشور دیگری از کشورهای اسلامی پیدا بشه همون اندازه من ناراحت میشم یا نمیشم؟ حالا وظیفم چیه؟ من اینجا وظیفه مستقیمی دارم، اون یه حرفیه، ولی به همون اندازه ناراحت میشم یا نمیشم؟ میگه ایشون میفرماد که من تو فکر رفتم، مثلا اشک ریختم، ناراحت شدم، مثلا خلوت کردم با خدا، گفتم نکنه که من برام عراق اصل باشه، نه، اونی که مهمه این اون خلوص و اخلاصی است که متدین و عالم دینی باید داشته باشه براش دفاعی از کیان اسلام هر جا میخواد باشه، افغانستان و عراق و نمیدونم فلسطین و هندوستان بر نمیداره، سی و سنی هم بر نمیداره، در این هیچ فرقی بین اینها نیست. ایشون میگه من ناراحت شدم پیش خودم که نکنه که این دو چیزی که عرق سامنه کنم، عرق ملی من در اینجا داره دخالت میکنه، این نوعی شرک خفیه، یا نوعی منافع. حالا من توضیح نجفم و منافع مثلا سنفی و نمیدونم چیزمون در معرض خطره، این دخیله در این امره. میگه به خود لرزیدم که نکنه این حمیت و غیرت من دینی محض نباشه، انگیزه های دیگری قاطی اون باشه. اینقدر یعنی عالم نفسانیات دقیق و عمیقه که باید بهش توجه داشت. ایشون دو جا این مطلب دارن که همه زندگی ایشون مطلبه، اخلاق، معناست، ولی یکی دوتاش که الان با این بستن هست، یکیش همینه که میگه فکر کردم حالا موج کمونیستی آمده است در عراق و منم حمیتم تحریک شده، فلسفه‌نامه نوشتم، اقتصادنامه نوشتم، مقاله نوشتم، کار کردم برای مقابله با این موج کمونیستی و شیوعیه، و اما پیش خودم که میرم میگن نکنه که عواملی مثل عامل ملیت، عامل نجات، عامل حمیت حوزه‌ای، صنفی، موقعیت اجتماعی، اینا چون میبینیم داره ضربه میبینه، یه خود بیشتر مثلا چی هستن. و الا خودم را به این شکل میآزمایم که اگر همین موج در ایران بود، در افغانستان بود، در پاکستان بود، در جای دیگه بود، آیا بازم همین وجودم عرصات میلرزید به خاطر این موجی که در اونجا هست؟ اینکه وظیفه هر کسی در یه جایی دسترسی داره یه جایی نداره اون یه حرفی است، ولی اینکه حمیت دینی، احساس تعهد دینیش چیه یه حرف دیگه است. یکی اینجاست که ایشون خیلی نکته واقعا جایی اینه که آدم رو بلرزونه و متوجه بکنه به پیچیدگی و تعقید مسائل روحی و روانی، و اینکه در تربیت و تهذیب و اخلاق و خودسازی باید انسان اینقدر رصد بکنه، دقت بکنه، زوایای تاریک روحش رو پیدا بکنه و اونا رو معالجه بکنه، و این کار خیلی دشواری است و هر روز باید فکرش بود، لحظه ای نباید ازش غافل بود، بسیار پیچیده است. یکی هم اونجایی که عرض شود که فلسفتوناشون، خب فلسفتونایشون بنا بوده به اسم جماعت نمیدونم چی مجموعه ای چاپ بشه ده اونها، بعد ایشون هم گفته بوده مانعی نداره به چاپ بشه، بعد رفته بوده عرض شود که سر مطالبش اونا گفته اگر بخواد به اسم ما چاپ بشه باید این مطالب رو حذف بکنی، ایشون هم میدونه مطالب مهمه، گفتن نه من حذف نمیکنم، اونش مطلبه نمیشه حذف بشه. بعد ایشون میگه بین خدا و ولزا به اسم خودشون چون، بعد ایشون بین خودشون میگه من بارها بین خودم و خدا خلوت کردم که اسم برای من چقدر مهم بود، چقدر وظیفه بود، چقدر اسم بود. اینا حالا دیگه مال کملینه، ما که تو خیلی پایین تر از این امثال بنده در واقع گیر هستیم و محدودیتی داریم. به هر حال حالا این مرزها و این روشنفکری ها و عناوین ثانویه که حالا امروز وجود داره، این حالا حرفایی است که هست دیگه، حالا رو عناوین ثانویه چه میشه، ولی رو عنوان اولی و فقه اسلامی مسلمان مسلمانه این ما کار، و هیچ مرزی نمیشناسه و انسان مقابل سنی و شیعه نمیشناسه، نجات نمیشناسه، نمیشناسه. اونی که چی هست باید این مسلمان این ما کار و من کان و این ما کان باید عزیز باشه، باید سیطره کفار بر اون نباشه، و هر کسی در هر جایی باشه، نه برای خودش به عنوان مسلمان، برای هر مسلمانی باید دفع سیطره بکنه و کسب عزت بکنه. من کان و این ما کان بلا هیچ حد و چیزی، این قاعده قضیه است. خب حالا حاشیه رفتیم دیگه،
روسیه با چچن چطوری جنگ کردن، کشت کشتار،
بله، هر جایی که اسلام باشه اینه، مگر این که حالا تون بحث بعدی میگیم. خب این هست، این حالا اجازه بدی میگیم این، پس نفس روابط مانعی نداره، اون چه که مهمه همون سیطره و سلطه و عرض شود که ضعف جامعه اسلامی است، و این هم آیات و روایت هم این ها افاده میکنه، و عرض شود که این هم یک نکته بود. یک نکته هم این بود که این حد و مرز و من و دیگری و اینها بر نمیداره، همه جا همینطوره، و مگر اینکه عناوین ثانویه ای باشه. توجه کردید؟
یعنی در مقابله برمی بوده جامعه اسلامی آقایی و
حالا هر چی مقدماتش دیگه. بله بله دیگه، حالا این فرق نمیکنه، یعنی ایران و غیر ایران نمیشناسه. نکته دیگه بله بله اونو دیگه مقدماتشه دیگه، هر زمانی هم فرق میکنه. دفع سیطره و کسب عزت و اقتدار به تناسب زمان ها فرق میکنه. یه وقتی عامل اقتدار مثلا عامل اولش اسب و چیون هاست، یه وقتی هواپیماشه، یه وقتی عامل نظامی، یه وقتی عامل اقتصادیه، عامل اقتصادی مهمتره یا عامل فرهنگی مهمتره، به تناسب خودش یا همه اینا مهمه، اولویت هاش اینا دیگه، اونا بحثای کارشناسی قضیه است که به تغییر ازمنه و امکنه تفاوت پیدا میکنه. عرض شود که اینم یک نکته. نکته دیگری هم که اینجا تفتن و توجه بهش لازمه اینه که البته این که ما میگیم امت اسلامی امت واحدن بدون حدود و مرزها و اینها، این مادامی است که عرض شود که مسلمانان که همه در مقابل هم مسئولن و در مقابل همه امت اسلامی این وظیفه هست، این البته در جایی است که به حدی نرسه که عرض شود که جمعیتی از مسلمانان مثلا ناسبی باشند یا در مقابل جبهه حق و تشیع بایستند، یعنی به قصد تخریب و کشتن و زدن و بستن بایستند. اگر به این حد برسه طبعا اون احترام و حرمت رو نداره، طبعا این احترام و حرمت رو نداره. این هم رو عناوین است که حالا در جای خودش روشنه. و عرض شود که دیگه حالا با شرایط خودش دیگه، نه حالا اون دیگه شرایط خودش داره. و اینم یک مطلب. یک مطلب هم عرض شود که بله بله یک مطلب هم عرض شود که حال خصوص حال حربه که در خصوص عرض شود که حال حرب طبعا یک تفاوت هایی پیدا میشه. یعنی اگر جنگی برپا باشه عرض شود که طبعا این عرض شود که مطابق اون اطلاقاتی که وجود داره و عرض شود که و خود آیات و اینها در حال جنگ طبعا این نوع رابطه سختگیرانه تر میشه. خدا آیم داره لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اونایی که در حال جنگ نیستن، ان تبرو الیهم تقصدوا، که ظاهرش مفهوم داره، یعنی اگر در حال جنگ بود دیگه حتی عرض شود که هر نوع چیزی که این عرض شود که رابطه‌ای که اونها را تقویت بکنه و کمکی به اونها برسونه در حال جنگ طبعا ممنوعه. این در حال جنگ دیگه بحث این نیست که غیر از اون عنوان تقویت شوکت و سیطره و چه اونها هست، اصلا خود نفس حال حرب چون ملازمه با اونام هست دیگه، نفس حال حرب مانع از روابط و عرض شود که برقراری روابط و عرض شود که داد و ستد و امثال این هاست. این هم که خودش مستند به عدله ایست. گفتیم این نکته ایشون نکته مهمی بود. اصلا مسلمون اصلا ما و شمایی نداره. مسلمون که داره، یعنی کافر که داره با مسلمون می جنگه، مثل که داره با من می جنگه. مثل
فرمونی که در حال جنگ تمیز که روابط دوستانه برداشته میشه دیگه.
بله بله.
اما خب با عده دیگه از مسلمانان
همون دیگه، همین داره میگه مثلا عده این و اون بر نمیداره. خیلی ماها به خاطر این مرزها و این چیزها اصلا ذهنمون از اون ذهنیت اسلامی فاصله گرفته. یعنی اصلا از چه ایرانی و نمیدونم پاکستانی که نداره، نه همه یکی هم. وقتی با اون داره میجنگه یعنی داره با من میجنگه، اصلا هیچ فرق نمیکنه. یعنی این اصلا تمدن اسلامی رو ایجاد کرد و امت واحده ایجاد کرد. مرز حالا ایجاد شده دیگه، حالا اینا هم عناوین ثانوی است. حالا صد تا عنوان درست میکنیم چیزای حقوقی که مرز و نمیدونم چی و این حرفا، اینا هم حرفای مفته. یعنی روی تفکر عناوین اولیه هیچ ارزشی نداره اینا. ولی حالا تو دنیای امروز دیگه حالا هست دیگه، عناوین ثانوی هم بهش تن دادیم و میگیم و مانعی هم نداره رو عنوان ثانوی، ولی دیگه عنوان ثانوی است دیگه، ولی همه شرف مفته شد. اون عنوان ثانه، اون عنوان خاصه که طالبان شیعه را میکشه چی میکنه و حرفه، ولی مسلمان ها که اینجوری نیست. شما اصلا گروه های اینجوری بذارید کنار برید ببینید تو مسلمان ها اصلا با هم، تو همین افغانستان آقایون واقعا چی خیلی مسلمان ها با هم رفیقن، ایده میان حالا افراطی میکنن، اون چیزی نیست. اگر ما پایبند این اصل کلی باشیم خیلی چیزا اصلا رهبر میبنده از این اختلافات اینجوری اونها. و ائمه هدا هم که واقعا تو بحث روابط شما مسلمان ها از همه چیز کوتاه می اومدن، این اصل مهمه که اون پیکره واحد امت اسلامی. خب از شاید که این فکر امامه، این فقه امامه که این رو بر چیزهای دیگه مقدم می داره و حرف درستی هم هست، واقعا روح فقه ما و شریعت همینه، این بر چیزهای دیگه مقدمه. مگر اینکه بله بشه طالبانی یا کسی اینجوری که میگن، حالا ما اونا نمیدونیم چطوریه، اونا اینجوری که میگن که نه همشون رو نمیدونیم، گروه محدودی هستن کسانی که نه اصلا نفس شیعه رو کافر میدونن، میگه باید بکشیش، هر جام دیدی کشتیش ثوابم داره، خب اون طبعا نه حساب مرز شدا میشه. هر شاید که اینم از این مسئله که حال حرب یک حال ویژه‌ایست. البته در حال حرب یک نکته‌ای که باید اینجا اضافه کرده اینه که در حال حرب یک حقوق انسانی وجود داره که اسلام اونو قبول داره. این همین حقوق بشر دوستانه است که امروز هم میگن. حقوق بشر دوستانه که امروز گفته میشه، مفهوم حقوق بشر دوستانه یعنی حقوق دشمن در جنگ. حقوق بشر دوستانه یعنی این. که خیلی هم دنیا روش کار کرده، دو تا حقوق جدید داره. اسلام هم حرف خیلی داره، چه در غیر مسلمان چه مسلمان ها. نو این که مثلا مواد غذایی رو میشه به روشون بس یا نمیشه بس، توجه کردید که و امثال اینها. اینا البته یه تفاصیلی داره که در جای خودش باید بحث بشه. خب حالا اگر عرض شود که اجازه بدید، حالا مجموعا ما این قواعد چند قاعده روابط کفار و مشرکین رو گفتیم و ادله و مستنداتش و نکاتی هم در ذیلش گفتیم، حالا برمیگردیم یک چند لحظه ای به اصل موضوع. اینا همه مقدمه بود و دورنمای این بحث روابط بود که البته بعضی بخشاش خیلی مجمل دیگه من رد شدم، اینا با در جای خودش در فقه سیاسی اونها بحث بشه. اما نتیجه‌ای که در اینجا میخوایم بگیریم اینه، حالا برمیگردیم با اونی که در مکاسب یعنی در بحثمون مطرح بود، با اونی که داد و ستت در مقام اول که در داد و ستت تسلیحاتی بود، ما ادله خاصه ای داشتیم که این ادله خاصه با قواعد کلی هم تطابق داشت، یعنی تخالفی حداقل نداشت و مطابق با ادله خاصه ما گفتیم که در حال حرب نمی شود معامله کرد، در غیر حال حرب مانعی نداره. در غیر حال حرب گفتیم بین کفار و غیر کفار تفاوته که بحث شد، یعنی به عبارت دیگه با کفر اینجوری تفصیل دادیم در مقام، گفتیم معامله تسلیحاتی با کفار مطلقا حرام است، سواء فی حال الحرب او فی غیره. با غیر کفار از مخالفین تفصیل دادیم بین حال حرب و غیر حال حرب، این در بحث تسلیحات بود. اما غیر تسلیحات از سایر کالاها و امتاع و نرم افزارهای دیگه، این عرض شود که در اینجا اگر مطابق فعلا با کفار و مشرکین که جهت اولا هست داریم بحث میکنیم، با کفار و مشرکین این عرض شود که طبق قواعد این داد و ستد مانعی نداره، مگر اینکه موجب سیطره بشه، سیطره‌ای بر مسلمان‌ها بشه، نه بر ما، بر هر مسلمانی. توجه کردید؟ اگر موجب سیطره‌ای بر مسلمانی میشه و یا موجب پایکوبی عزت اسلامی میشه و سلب عزت اسلامی میشه، این داد و ستد و نه داد و ستد، هر نوع تعامل علمی، فرهنگی، اقتصادی، همه اینا رو میگیره، اینا حرامه، اینا حرامه. و عرض شود که و اگر موجب این نمی شود، این اگر موجب این میشه که یعنی نوعی سیطره میشه و پایکوبی عزت اسلامی میشه، یا موجب انحراف اعتقادی میشه در جامعه اسلامی، یا در حال جنگ، توجه کردید، در عرض شود که بله بله، حالا در حال جنگش تردیداتی پیدا میشه روش دیگه، یعنی ملاک اینه، موجب دفع یعنی موجب سیطره میشه یا پایکوبی عزت اسلامی میشه، این حرامه. و حال عرض شود که این که اینجا اگر یا موجب اذلال میشه در حال جنگش، یک نیاز به تحقیق بیشتری داره، توجه کردید، نیاز به تحقیق بیشتری داره که نفس حرب مانع هست یا نیست، و این رو حالا با تحقیق بیشتری باز روش انجام بدیم، چون یک ابهامی درش هنوز وجود داره. و اگر عرض شود که موجب سیطره و نمیدونم اذلال و امثال اینها نمیشه، مانعی نداره، حالا با قطع نظر بحث جنگ این مانعی نداره. بله، حالا ببینید، این یک طرف، این به لحاظ اعانه ظالم، عرض شود که اعانه بر ظلم اگر باشه، اونم عرض شود که حالا این جنگ و اعانه بر ظلمش اجازه بدید که دارم همینجوری مقدارش کار میکنم برای جلسه بعد. بنابر این، اونی که تا اینجا نتیجه گرفتیم اینه که اگر جایی سیطره بیاره یا عزت اسلامی رو منکوب بکنه، یا هرچی باشه، حرامه. توجه کردی؟ و عرض شود که اون روایتی هم که در این آیه، در روایت علی بن جعفر، روایت ششم اون باب بود، اون روایت اطلاقی داشت. اون روایت اطلاقش این بود که میگفت که احمل السلاح الیهم الی المشرکین، احمل التجاره الی المشرکین. حضرت فرمود اگر سلاح نباشه مانعی نداره. اون اطلاقش میگفت که، اطلاق روایت علی بن جعفر، میگفت که اگر غیر سلاح مانعی نداره. غیر سلاح که مانعی نداره، عرض شود که اطلاقش حتی اونجایی هم که عزت رو منکوب بکنه یا موجب چی بشه، اطلاقش اینو میگیره، ولی این اطلاق رو نمیشه پایبند بود. این همون حرف فرمایش امامه که اینجا ما یه قواعد حاکمه قطعی داریم که اون دیگه حتما منصرفش میکنه. این نکته مهمی که میخواستیم عرض بکنیم اینه. روایت علی بن جعفر در باب 8 از از ما یک تصاویه که روایاتش همش خوندیم قبلا، این روایت ممکنه کسی بگه که این روایت اطلاق داره، میگه که تعامل با کفار و مشرکین اگر غیر سلاح باشه مانعی نداره، اطلاق هم داره، چه موجب سیطره اونها بشود چه موجب اون نشه. یعنی شما اگر بخوایم به اطلاق روایت علی بن جعفر بگیریم، میگه معامله مثلا با اسرائیل با جای دیگه چه موجب سیطره بشه چه موجب سیطره نشه، این مانعی نداره، معامله غیر تسلیحاتی. توجه کردید؟ اینجاست که ما میگیم این همون نگاه فقهی است که امام هم در مکاسب داشت. این قطعا ملاک قطعیه. بحث سیطره چنان واجب مهم، دفع سیطره و حفظ عزت اسلامی چنان واجب مهم و عنوان عام حاکمی است که عرض شود که این رو منصرف میکنه یا موجب تغییرش میشه و اصلا حاکمه بر اونه. توجه کردید؟ این حاکمه بر اونه. پس اون چه که ما الان در این بحث عرض کردیم اینه که معاملات غیر نرم جنگ افزاری اگر موجب سیطره بشود، سیطره اونها نشه، خب مانعی نداره. اما اگر موجب سیطره کفار و ضعف اسلام، جامعه اسلامی بشه، این مانع داره. این عرض ماست مطابق همین قاعده‌ای که پای ریزی کردیم. این قول که روایت علی بن جعفر که میگفت که مفهومش میگفت که با مشرک در غیر سلاح مانعی نیست تجارت بکنی، اطلاقش میگه فرق نمیکنه دیگه، چه تجارت باشه که موجب سیطره بشه چه نشه، میگیم نه، این هازا لا یقبل به العقل، این قطعی است که این اطلاق باید مقید بشه، یا انصراف داره یا دلیل این طرف حاکم نمیذاره، بین دلیل حاکم و محکوم هم ملاحظه نسبت نمیشه، دلیل حاکم این قاعده نفی سبیل و عرض شود که قاعده دفع سیطره اونها، اینا عناوین حاکم و راجح و مرجحی هستن که بر ادله دیگه مقدمه. توجه کردید؟ هر چی که موجب، ولی اون که این روایت میگه در با کفار و مشرکین غیر تسلیحات رو میتوانید معامله بکنید، اما این در جایی است که موجب ضعف اسلامی و جامعه اسلامی و سیطره اونها نشه. ولذا در این روایت علی بن جعفر، روایت پنجم یا ششم بود، ششم باب هشت که هست که قبلا چون چند بار خوندیم من دیگه نیاوردم و رو نمیخونم، این روایت این بود که احملو الی المشرکین التجاره، فقال علیه السلام، علی بن جعفر میگه، کسی از حضرت سوال کرد، فقال علیه السلام اذا لم یکن سلاحن، اذا کان سلاحن، اذا لم یکن سلاحن ففی فلا اشکاله فلا بعث بهی. مفهومش این بود که اگر سلاح باشه اشکال داره. ما اطلاق مفهومش رو گرفتیم، امام اطلاق مفهومش هم رو نمی گرفتن، می فرمودن که این مفهومش رو راجع به سلاح هم، این بحث اجتماعی و حکومتیست، باید بریم نظر چیه. ما می گفتیم نه، این اطلاقش مانعی با مطابق قواعد، مشکلی مطابق قواعد نیست ولی با روح شریعت مخالف نیست، ولذا می گیریمش. اما اطلاق منطوق این روایت که میگه غیر از سلاح را میشود با اونها معامله کرد، این میگیم با جایی باشه که موجب شوکت اونها و ذلت مسلمان ها نشه. فرق ما با حضرت امام اینه که حضرت امام کل این روایات رو فرمودن بذاریم کنار، اینا بحثایی که روح شریعت حاکمه بر اینجاست، و روح شریعت هم اینه که بدون جنگه، جنگ نیست، اونا مسلط میشن مسلط نمیشن، اینا باید ببینیم. ما میگفتیم نه، این معامله تسلیحاتی با کفار حتی اگر جنگ نباشه و موجب سیطره هم نشه، این یه اطلاقی داریم، یه اطلاق ضرری به جایی نمیرسونه، احتیاطی است، اینو میگیریمش. اما اطلاقی که در این روایت بود که میگفت که غیر سلاح مطلقا جایزه، میگیم این با روح شریعت اطلاقش سازگار نیست، اونجایی که موجب سیطره و سلطه اونها بشه، این رو باید حتما بزنیم، اطلاق بذاریم کنار.
یه از
مجموعی
روایات اینه
بدست میاد،
یه هر چیزی که موجب
ذلت مسلمان ها، بله، این که از مجموعه چند روز بحث ماست دیگه، یعنی پرفش در جور آیه روایت اینا دست میاد، میگیم این حکم قوی این طرف اطلاق روایت علی بن جعفر رو میزنه کنار. توجه کردید؟ اینجا ملاحظه نسبت هم نمی کنیم که اون خصوص منوج هست و تو ماده اجتماع تعارض بکنند و اینها، نه، این بر او حاکمه. یه جاهایی می گفتیم قبلا که گاهی بین اون خصوص منوج هم که باشه، باز یکی بر دیگری مقدم میشه. یکی از جاهاش اونجا که این دلیل طرف حاکم باشه، یا اونقدر امر مهمی باشه که معلومه نمیشه این رو گذاشت کنار رو مثلا با اون عمل کرد، اینجا اون فرمایش ما فرمایش درستیه.
اصله ها
به اونا نمیشه فروخت، نه، اون گفته مطلقه،
آره. اصله هم میشه خرید،
بله، خرید، بله، خرید که میشه، بله، بله، فروخته، فروخت، بله، فروش، البته گفتیم فروش یا اجاره یا ودیعه دادن سلاح به اونا مشکل داره، مطلقا در مسلمون تفصیل دادیم.
این نشده صحبت این دو بلاغ باشه،
چرا توی فروش سلاح ایشون میفرمان که باید ببینیم مصالح چی میگه، ما میگیم نه، فروش سلاح علی القاعده حرامه، نه، این نمیگه
فروش سلاح باشه مثل سیطره
و ذلت، نه، ما میگیم اشکال داره، بله، بله،
بله،
این دو ملاک مال غیر چیه دیگه،
همه
صورت‌ها
دیگه،
نه، 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 این دو ملاک در باب تسلیحات اون طرفش تخصیص خورده، اون که بیاد یه جایی ممنوعیت بیشتر بیاره، حالت احتیاطی بیاره، این مانعی نداره، مقید این روایاته، یعنی میگه اون جایی که سیطره نباشه فوقش میگه مانعی نداره، ادله عامه و قواعد عامه، اون میاد میگه نه، تو سلاح مانعی داره. اما در غیر سلاح حتی اگر اطلاق هم داشته باشه نمیتونه عمل بکنیم. فرق ما با امام همینه. صلی الله علیه.
پس الان استاد بیداشید اگر فرض کنید اون ملاک در فروش سلاح نباشه، باید در هر اون دوره فرض